أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما شیفتگان و محبان امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 173 رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام فی رسول الله و لأجدر بالخلافت بعده. این خطبه را اگر بخواهیم نامگذاری کنیم، اسمش رو میگذاریم شرایط و ویژگی های یک رهبر الهی از منظر امیرالمؤمنین. اگر کسی خواست در جامعه اسلامی حکومت کند، مقام امامت و خلافت پیغمبر رو به دست بگیره، چه ویژگی هایی باید داشته باشد. البته توجه حضرت در این خطبه بیشتر محاجه با کسانی است که خلافت را قصب کردند، وگرنه برای اثبات خلافت روایات نبوی و آیات قرآن گویاست. بخش اول راجع به پیغمبر می‌فرماید. فرمود امین و وحیهی و خاتم و رسله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. پیغمبر اکرم کسی بود که امین وحی بود و خاتم پیامبران بود. با آمدن رسول مکرم جریان نبوت به خاتمه رسید، لذا بحث خاتمیت و آخرین پیغمبر بودن رسول مکرم کاملا واضح و آشکار است. سومین ویژگی پیغمبر بعد از امین بودن و خاتم بودن و بشیر و رحمتهی و نذیر و نقمته. پیغمبر آمد تا بشارت بدهد به همه مؤمنین و مسلمانان رحمت خدا را. اگر اهل دینداری، اگر اهل استقامت بر طریق باشید، خدای متعال لطفش رو و رحمتش رو شامل حال شما خواهد کرد. البته پیغمبر همون قدری که بشارت میدهد انذار هم میدهد، لذا و نذیر و نقمته هست. یعنی پیغمبر انذار میدهد نسبت به عذابهای الهی. اگر احیانا کسی خطا کند، این خطا جریبان او را میگیرد و خدا او را عذاب خواهد کرد. خب بعد از این خطی که چهار ویژگی از صفات پیغمبر رو بیان کرد، می فرماید ایها الناس، آی مردم، ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه. هذا الامر یعنی بحث حکومت. بدانید مستحق ترین و کسی که بیشترین شرایط را برای گرفتن مقام خلافت پیغمبر، برای رسیدن به حکومت دارد، اقواهم علیه، کسی است که از بقیه مردم توانایی و قوت بیشتری داشته باشد. خب اینجا صحبت از توانایی عملی است. کسی که توان مدیریت جامعه را ندارد نمیتواند به عنوان خلیفه باشد. خلیفه کسی است که کار اجرایی به عهدشه. همونطوری که فرمودند زن نمیتواند امام و پیامبر بشه. چرا؟ شاید خیلی مقام یک زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها بالا باشه، ولی امام نمی شود، چون امامت یک مسئولیت اجرایی است، نبوت یک مسئولیت اجرایی است. خب حالا کسی که خواست نبی بشود یک شخص از کار افتاده ناتوان که نیست، او باید قوی ترین افراد باشد از جهت عمل کرد. و دو، و اعلمهم به امر الله فیه، کسی میتواند حاکم و خلیفه پیامبر بشود که آگاه ترین افراد باشد به اوامر و نواهی الهی. دین خدا را، حکومت را، دستورات پیغمبر را به طور کامل بشناسد از جهت اندیشه و توانایی عمل به اونها داشته باشد از جهت قدرت و قوت. دو ویژگی مهم، یک قدرت، دو توانایی فکری و علمیت، هم عمل هم علم رو در همزمان، اون هم نه به اندازه عادی، بلکه فرمود اعلم باشد، اقوا باشد. این اقوا و اعلم افعال تفضیل، یعنی قوی ترین، عالم ترین، هر کسی اینجوری بود. این مطلب رو امیرالمؤمنین از قرآن کریم گرفته است، اون جایی که قرآن در شرایط انتخاب جناب طالوت به عنوان رهبر و فرمانده، خب یک عده آمدن گفتن که آقا ثروتمندها رهبر بشن، پولدارها، اونهایی که طایفه بزرگتری دارن، ولی ان الله استفاه علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجسم، به خاطر دو ویژگی، یکی علم و دانش، یکی قدرت عمل، قدرت جسمی، همین دویی که امیرالمؤمنین در اینجا بهش اشاره کرد. پس اگر کسی خواست حاکم بشود باید این مطلب را مد نظر داشته باشه. من داخل پرانتز این رو خیلی نمیخوام باز کنم، چون خطبه یه مقداری طولانی است، خدا کمک کنه امروز همش رو بخونیم، فقط اشارتاً عرض میکنم ما وقتی که ادله اثبات امامت را بررسی میکنیم، میگیم درست است که امامت باید از جانب خدا باشد، نسب من عند الله هست، ولی خدا که بدون حساب و کتاب حاکم و رهبر و امام انتخاب نمیکنه، پارتی بازی که نیست که. خدا میگردد افضل را، برتر را پیدا میکند، او را امام میکنه. ما چون نمیشناسیم چه کسی از همه بالاتره، دستمون بالاست، خدای ما تسلیمیم، هر که را تو گفتی ما به عنوان امام میپذیریم، چون ما نمیتونیم بشناسیم. ولی چرا خدا یک نفر را به عنوان امام یا پیامبر انتخاب میکنه؟ چون او افضل بوده، از همه بالاتر بوده. ما الان شما خودتون حساب کنید، اگر خواستید برای مغازتون یه شاطر انتخاب کنید، میگردی بین دو تا سه تا شاطر، اون که بهتره، نونش رو بهتر در میاره، منظمتره، علمش بیشتره، عدالتش بیشتره، او رو سر کار میاری. حالا خدای متعال آیا نباید عدالت داشته باشد، افضلها را به عنوان امام و پیامبر قرار بده؟ این یه قاعده عقلی مسلمه. ما در کوچکترین امورمون، در کوچکترین امورمون قاعده افضلیت رو رعایت میکنیم. شما سر کلاس ده نفرت مبصر میخوای انتخاب کنی، میگردی افضل را انتخاب میکنی، حالا افضل از جهت علمی، از جهت قدرت بدنی، هر چیزی، ولی دنبال این افضل را انتخاب کنی به عنوان نماینده. آیا خدا خلاف این عمل میکنه؟ هرگز این گونه نیست. ولی ما میبینیم متاسفانه اهل سنت به اینجا که میرسند، مبانی دقیق عقلی رو هم حاضرن زیر پا بگذارند. خیلی این عجیبه. ابن عبدالحدید، جلسات قبل هم اجمالا عرض کردیم، ابن عبدالحدید منکر این اصل عقلی میشه، میگه نه آقا، این طوری نیست که حالا هر افضلی را ما بخوایم به عنوان رئیس بگذاریم. خدا بعضی وقتها مفضول را، کسی که سطحش پایین تره، کسی که مرتبهش با این، رو به عنوان حاکم انتخاب میکنه. حالا امیرالمؤمنین که شرارن، چه در نامه به معاویه چه در خطبه سه، فرمود من کجا و اینها کجا، اصلا قابل مقایسه نیستیم. ولی یعنی مقام حضرت و مقام اونها زمین تا آسمان تفاوتشه. ولی با همه اینها اگر حضرت ذره ای هم بالاتر باشه، شما حق ندارید دیگران رو به عنوان حاکم انتخاب کنید. کسی که اعلم است، کسی که اقواست، کسی که افضلیت دارد، قاعده عقلی رو زیر پا میگذاره. چرا؟ چون نمیتونه بگه فلانی و فلانی و فلانی اینها به قصب، به ظلم آمدن حکومت کردن. و همین مبنای اوست که در شرح نهج البلاغش مینویسه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، حمد مختص اون خدایی است که پایین ترها را بر بالاترها برتری داشت، مقدم کرد. علی را کنار گذاشت، خدا فعل خودشون رو، ظلم خودشون رو، قصب خودشون رو اسناد میدن به خدا. حمد مختص اون خدایی است که علی را کنار گذاشت تا خلیفه اول به حکومت برسه. خدا این کار را نکرد، شما از روی قصب، از روی ظلم این کار را کردید. اگر نه خدا که گفته افضلها باید، افضلیت یک بحث عمومی است، حالا چه در علم باشه، چه در قدرت باشه، چه در مدیریت باشه، چه در شجاعت باشه، در هر جایی شما بگیرید مشخص دیگر. دیگرانی که به عنوان خلیفه پیغمبر انتخاب شدن، افضلیتشون کجا بود؟ علمیتشون کجا بود؟ شجاعتشون کجا بود؟ اینها که متنش رو از کتب اهل سنت سر همین کلاس خوندم، مثل بز کوهی فرار میکردند، از کوه بالا میرفتند. شجاعت امیرالمؤمنین بود که پا در رکاب پیغمبر ایستاد، از جان رسول الله دفاع کرد. در موارد متعدد لیلة المبیت ها گواه صدقی هستند بر این مطلب. ولی اینها حضرت رو کنار گذاشتند، دیگران رو انتخاب کردند. حضرت فرمود ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فیه. شما میخواید حکومت داری کنید، خب شمایی که احکام حکومت را ندارید، بلد نیستید، علم ندارید، چطور میخواید حکومت کنید؟ لذا صداشون بلند بود، میگفتن که لولا علی لهلک فلان. اگر علی نبود خلفا بله، ولی وقتی علی هست چرا تو نشستی در مقام خلیفه؟ بیا پایین بگو من نمیفهمم. علی است که داره جواب سوال میده، خب علی خودش حاکم بشه. ولی نمیشه، قصب کردن مقام حضرت. حضرت فرمود خب حالا اگر چنین حاکمی انتخاب شد، یعنی الان که من علی به عنوان حاکم انتخاب شده ام، فان شغب شاغب استعتب. اگر شغب به معنای ایجاد شر، اگر کسی آمد و شری ایجاد کرد، شاغب به معنای شرور است، اگر شروری آمد شر ایجاد کرد، استعتب از او خواسته میشه که طلب بخشش کنه، از راه بدی که انتخاب کرده برگرده. فان ابا قتل. ولی اگر که گفت نه من مخالفت میکنم با امام حق مخالفت میکنم، بر هم نمیگردم از مسیرم، حضرت فرمود ما هم با این شخص میجنگیم. فان ابا، اگر از پذیرش حرف حق و امام عادل سر بازد، قتل، با او مبارزه میشه. و لعمری، قسم به جان خودم، لانکانت الامامتو لا تنعقد حتی تحضرها عامت الناس فما الی ذلک سبیل. یکی از شبهاتی که امثال معاویه مطرح میکردن این بود، ما حکومت علی را نمیپذیریم. چرا؟ چون ما با علی بیعت نکردیم، چون من در شام بودم و بیعت با امیرالمؤمنین نکردم، پس حکومت علی رو هم قبول ندارم. حضرت اینجا جواب میده لئن کانت الامامه، اگر بنا بود امامت و امت، لا تنعقد، محکم نمیشد، به دست نمی آمد، حتی تحضرها عامت الناس، تا اینکه تمام مردم بیایند و با اون امام بیعت کنند. اگر بنابر چنین چیزی بود، فما الی ذلک سبیل، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. حالا زمان گذشته را شما تصور کنید، نه رأی‌گیری اینترنتی بوده، نه نامه‌نگاری بوده، مگه میشد ما حکومت رو چند سال معطل نگه داریم تا ببینیم همه مردم دورترین نقاط جامعه اسلامی با فلان شخص بیعت میکنن یا نه؟ و حتی امروز هم که اینقدر پیش رفته است، مگر همه مردم شرکت میکنند؟ نه، یه نفر میگه من نمیخوام شرکت کنم در انتخابات. آیا همین شخص فردا میتواند بگه خب من چون در انتخابات شرکت نکردم پس مخالفت میکنم؟ ابدا چنین حقی نداره. حضرت فرمود که معاویه دنبال این بود که همه شرکت کنن و در بیعت با من حاضر باشن. این شدنی نیست. لذا وقتی مردم مکه و مدینه، اونهایی که در دسترس بودن، آمدن بیعت کردن، با چه شوری، با استقبالی، بقیه مردم هم لازم است از اونها تبعیت کنن، حرف اونها رو بشنوند. داخل این جمله حضرت پرانتزی هم هست، اگر بنا بود که همه مردم بیعت کنند تا حرف اون شخص حجت بشه، مگر در جریان خلیفه اول همه مردم بیعت کردند؟ نه، همه بیعت نکردند، با زور مردم رو می آوردن بیعت کنند. تازه خیلی ها هم بیعت نکردند، یکیش خود امیرالمؤمنین بود. ها، حاضر به بیعت نشد به سادگی تا اینکه حضرت رو برد حالا با اون شرایط. خلیفه دوم آیا کسی با او بیعت کرد؟ نه همه مردم، برخی از نه. خلیفه اول خواست از دنیا بره، گفت بعد از من فلانی. حضرت میگه خب پس شما چرا اونجا این حرف ها رو نزدید؟ پس چرا در زمان خلفا نگفتی آی خلفا من حرف شما را نمیشنوم چون من به شما رأی ندادم؟ اونجا رفتی شدید فرماندارش در شام، ولی حالا که به من رسیده شرط گذاشتی، ایراد بنی اسرائیلی، اگر همه مردم بیعت کردن قبوله، اگر یک نفر بیعت نکرد قبول. حضرت فرمود این شدنی نیست. و ما الا ذلک سبیل، راهی برای رسیدن به اینجا نداریم. ولکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها. قاعده این است اهل حکومت، یعنی کسانی که اهلیت دارند برای انتخاب، برخی از مردم، اونهایی که در دسترسن، اونهایی که شرایط رو میشناسن، وقتی آمدن و بیعت کردن یک جمعیت متنابهی، یک جمعیت قابل توجهی، اینجا دیگه یحکمون علی من غاب عنها. کسی هم که نیامده حجت برش تمامه، کسی هم که نیامده باید حرف عامه مسلمان ها را بپذیره. من علی کسی بودم که مردم به سمت من آمدن، من هیچ وقت نرفتم بگم آی مردم بیاید، خود مردم آمدن و اونقدری شلوغ شد که در همین نهج البلاغه خوندیم حضرت فرمود من بر جان حسن و حسینم نگران شدم که مبادا زیر دست و پا بمانن، اون جمعیتی که آمد برای بیعت. حالا کار به جایی رسیده که شما آمدید به من ایراد میگیرید، ما قبول نداریم حکومت تو را، چون چهار نفر در شام بودن بیعت نکردن. خب بیعت نکنن، عامه مسلمان ها بیعت کردن و شما باید حرف اونها رو بشنوید. ثم لیس للشاهد ان یرجع، وقتی حاکم به حکومت رسید لیس للشاهد ان یرجع، دیگه جا برای بازگشت اونهایی که اونجا بودند و بیعت کردند یا بیعت نکردند نیست. همه مردم آمدن بیعت کردند، حالا تو یه نفر نیامدی بیعت کنی، یا تو یه نفر اصلا دور بودی، در هر صورت جا برای بازگشت تو نیست. بلا للقائب ای یختار، کسانی هم که از مرکز حکومت قائب بودند، اینها هم اختیار بهشون نمیدیم، بگیم خب حالا شما اختیار دارید از بین علی یا یک نفر دیگه انتخاب کنید. هرگز اینطور نیست. اونایی که بیعت کردند که باید پای بیعت بمانند، اونایی که بیعت نکردند یا دور بودند مهم نیست، حکومت تشکیل شده، شما باید حرف حکومت را بشنوید. ولال القائب ان یختار، اینجوری سنگ روی سنگ بند نمیشه. هیچ احد الناسی رو شما پیدا نمی کنید که همه مردم اجماع داشته باشن. بالاخره چهار نفر مخالف پیدا میشه، چهار نفر هستن شاید مخالفم نباشن، رأی نمیدن. خب حالا بگیم انتخابات باطل شد، چرا؟ چون چهار نفر رأی ندادن. همین چهار نفر فردا هر حکمی، هر قانونی صادر شد مخالفت کنن. چرا مخالفت کردیم؟ من که رأی نداده بودن. خب حکومت اصلا برای همینه که قانون وضع کند. تو رأی ندادی مهم نیست، دیگران رأی دادن، حکومت شکل گرفت، الان تو باید تبعیت کنی از حکومت، باید. حضرت فرمود جمله جمله مهمی است، الا و انی اقاتل رجلین، من با دو گروه می جنگم، شوخی هم ندارم، و جنگید با این دو گروه بدون رودرواسی، بدون هیچ گونه ضعفی. من با دو گروه، با دو شخص می جنگم. یک رجلن ادعا ما لیس لک، کسی که ادعا کند چیزی را که مال او نیست. منظور معاویه است. معاویه خونخواه عثمان بود. از فرمان من با این می جنگم. می دونی چرا؟ چون چیزی را طلب می کند که به او ربطی نداره. عثمان چه ربطی داره به تو؟ تو خونخواه اویی، تو ولی دم اویی، تو از جانب خانواده او وکالت داری. تو اینجا شکار می کنی که داری علم خونخواهی عثمان رو با او فرزند داره، فرزندانش بیان به شورای عالی قضایی شکایت کنن، ما بررسی میکنیم. حالا بعضی ها گفتن شاید منظور اینجا حکومت طلبی معاویه باشه، یعنی اینکه من با معاویه مبارزه میکنم چون او حکومتی را میخواهد که مال اون نیست، حق اون نیست. خب این هم جمله درستی است. چه بگیم خونخواهی عثمان، چه بگیم حکومت، هر دو درسته. من با گروهی میجنگم که ادعا ما لیس له، ادعا میکند چیزی را که به او تعلق ندارد. و دوم و آخر من الذی علی، گروه دوم کسانی که از پرداختن آنچه بر عهده‌شون واجب شده امتناع میکنند. طلحه و زبیر اینها بیعت کردن و الان به دوششون هست که شرایط و لوازم بیعت رو رعایت کنن، بر علیه امام مسلمین شورش نکنن، بلکه تحت اوامر من باشن. من با اینها می جنگم چون اینها به وظایفشون عمل نمی کنن. یک نفر زیاد خواه و زیاد طلب است، بیش از حد و اندازش میخواد حرف بزنه، من با اون می جنگم. و بعضی ها هستند که بیعت کردند ولی بعد به لوازم بیعت پایبند نیستند، با اینها هم می جنگند و حضرت با هر دو گروه جنگید. خب این هم یک بخش. بخش سوم خطبه فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله فانها خیر ما تواصل عباد به. آی مردم، من شما را به تقوا دعوت می کنم. کدام تقوا؟ همون تقوایی که خیر و ما تواصل عباده، بهترین چیزیست که مردم به همدیگر توصیه کردن. ببینید ما گاهی در مکالمات عادیمون تعارف میگم حال شما خوبه، بهترین، خانواده خوبن. گاهی اوقات در مورد مسائل مالی حرف میزنیم، هر چی بگیم حرام نباشد، شبهناک نباشد، غیبت و تهمت نباشد. حضرت فرمودن ارزششون کمه 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 کمه. بهترین چیزی که دو نفر میتوانند به هم برسند و از او حرف بزنند و به هم توصیه کنند تقواست. به هم رسیدیم، تقوا خب معنای عام داره دیگه. شما دیدی من فلانجا خطا کردم، سر درس گفتم کم گذاشتم، وقتی خواستم وقت 30-40 نفر شخصیت بزرگوار رو بگیرم 1 ساعت 45 دقیقه بشینم حرفای کم ارزش بزنم، شما مرا توصیه کن به تقوا. و اگر من هم از شما ایرادی دیدم شما رو توصیه کنم به تقوا. رفقا، خانواده، برادران ایمانی، زن و شوهر، هم دیگر را توصیه کنم. حضرت فرمودین بهترین چیزیست که دو نفر میتوانند به هم توصیه کنند، با هم در موردش حرف بزنند، تقوای الهی. فانها خیر ما تواسا، این تواسی به معنای گفتگوی دو طرفه است. من چیزی بگویم شما چیزی بگوی، یه طرفه نیست، سخنرانی نیست، این که من بگم شما هم در قبالش به من بگی، این رو میگن تواسا. خیر ما تواصل عباد و خیر عواقب الامور عند الله، سرانجام نیکو هم فقط در همین تقواست. اگر میخواهید نزد خدا عاقبت خیر داشته باشید، این میگه عاقبت به خیر بشید. عاقبت به خیر شدن چطوریه؟ به تقواست. همدیگر را به تقوا توصیه کنید و به تقوا عمل کنید تا به اون عاقبت به خیری برسید. فرمود از اینجا به بعد جریان صفین را حضرت باز میکنه. و قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. آی برادران ایمانی، من گفتم بهترین چیزی که می شود به او توصیه کرد تقواست. امروز می دانی تقوا چیست؟ من که نمی خوام یه کلیگویی کنم، هیچگاه در قرآن و روایات کلیگویی نشده. این که بعضی ها میگن آقا ما هرچی از کتب دینی یاد گرفتیم ایمان، تقوا، عمل صالح بود، نه، ایمان یک عنوان کلی است که ذیلش مصادیق مشخصه. حضرت فرمود تقوا داشته. خب آقا تقوا یعنی چی؟ آقا جان، جان عالم به فدای شما، تقوا یعنی چی؟ حضرت فرمود تقوا اینجاست. قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، امروز درب جهاد به روی شما باز شده. ولی نه مثل جنگ های قبلی ها. یه روزی ما در صدر اسلام با مشرکین می جنگیدیم، با کافر حربی می جنگیدیم، ولی امروز ما باید روی مسلمان شمشیر بکشیم. تقوا میدانید یعنی چی؟ یعنی از امامتون تبعیت کنید. تقوا یعنی گول دین و اسلام و محاسن و اونها رو نخورید، بیایید وارد معرکه بشید. این میشه مصداق تقوا. حضرت فرمود من شما را به تقوا دعوت میکنم. کدام تقوا؟ جنگ. کدام جنگ؟ جنگ با برادر، ولی برادر ناخلف، برادری که فقط از اسلام ظاهرش رو و اسمش رو داره. لقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله و لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواقع الحق. این همون جمله معروفی است که بارها و بارها شنیدید. معروفیت این جمله هم از حدود سال 88 به بعد شد. هست آقا در اون سخنرانی ها در اوج اون اقتشاشات سال 88 تمسک کردن به این جمله امیرالمؤمنین: الا لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم به مواقع الحق. حضرت فرمود بدانید این پرچم یک علم عادی نیست، این جنگ یک جنگ عادی نیست. جنگ وقتی که با برادر شد، جنگ وقتی که با منافق شد، جنگ وقتی که پیچیده شد، حمل نمی کند این رایت را، این پرچم را، مگر کسی که 3 تا ویژگی داره: 1 بصیرت داره، 2 صبر داره، 3 اهل علم است. علم به جایگاه های حق. خیلی تعبیر لطیفی حضرت فرمود جایگاه حق رو بشناسید، همون چیزی که فرمود دین را و حق را به اشخاص نشناسید. شخص طلحه تا دیروز خوب بود، امروز بد شد. زبیر تا دیروز، امروز بد شد، افتاد، سقوط کرد. حق را با اشخاص نه، با جایگاه بشناس. جایگاه یعنی چی؟ یعنی هر کسی راستگوست، هر کسی دوروبری های مؤمنتری داره، اون معلوم آدم خوبیه. شما 3 تا ویژگی رو در خودتون زنده کنید: اهل بصیرت باشید، حقایق را ببینید، از این ظواهر بگذرید، باطنها رو ببینید. 2 صبر کنید. در مسیر حق سختی ها، گرفتاری های زیادی پیش میاد. گاهی انسان باید در مقابل برادر خودش بیسته، گاهی باید تلخی های ملامت را به جان بخره. حضرت فرمود صبور باشید. و 3 حق بین باشید، جایگاه حق را به درستی بشناسی. جایگاه حق کجاست؟ علی جایگاه حقه. الحق مع علی. هر جا حق باشد علی است و هر جا علی باشد حق است. جایگاه حق را بشناسید. فرمود فمزو لما تؤمرون به. حرکت کنید، انجام دهید آنچه را به اون امر شدید. و قفو عندما تنحون عن. بایستید اونجایی که نهی شده اید ازش. هر جا شما را امر کردن چون و چرا نکنید، دلیل نخواهید، حرکت کنید. و هر جا شما را نهی کردن چون و چرا نکنید، بایستید، وقوف کنید. ولا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا. عجله نکنید در کاری مگر اینکه خوب تحقیق کنید، خوب زوایای پنهانش آشکار. به محض دیدن یک عکس دست به گوشی نشو، دست به پیام نشو، شروع نکن له یا علیه کسی حرف زدن. این یه عکسه، هزاران لایه خاموش داره این عکس، این فیلم باید اونها واضح بشه. فرمود لا تعجلوا فی امرن، عجله نکنید در امری که حتی تتبینو، مگر اینکه آشکار بشه. ما در جمیع امور این مشکل رو داریم، عجله، اون هم در قضاوت. عجله در قضاوت خیلی بلای مهلک امروز جامعه ماست. ما یه نفر به ما یه حرفی رو منتقل میکنه بدون این که بخوایم بررسیش کنیم، تحقیق کنیم، بالا و پایینش کنیم، سریع موضع میگیریم نسبت به او. بابا بذار حرف منعقد بشه، بعد برو از خودش بپرس ببین واقعا همین رو گفته، کم و زیاد نشده، وسط را بالا و پایین نشده. حالا که گفت بگو مشکل چی بود، چرا اینطوری فکر کردی، حل کن قضایا را. سریع در موقع تقابل قرار نگیر، او یه چی گفته تو 10 تا جوابش رو بده. حضرت فرمود که لا تعجلو، چه در امور حکومتی، چه در دستوراتی که من به شما میدم، اگر امر از علی آمد این کار را بکنید، بگید چشم، انجام بدید. در مواقع جنگ من نمیتونم همه اسرار رو برای شما بیان کنم. لا تعجلو فی امر حتی تتبینو، فان لنا مع کل امر تنکرونه غیرا. این یکی از جمله های پیچیده نهج البلاغه و این خطبه 173 نهج البلاغه است. حالا ترجمه میکنم، بعد 2 تا از اقوال رو هم نقل میکنم، اگر کسی خواست خودش بیشتر میتونه تحقیق کنه. فرمود فإن لنا، برای ما به عنوان کسی که حاکم هستیم، مع کل امرن تنکرونه، در هر کاری که شما مردم ازش ناراضی هستید، بدتون میاد، نسبت به او کراهت دارید. اگر حکومت قانونی وضع کرد که مردم نسبت به او کراهت داشتن، بر عهده ماست غیرا، یعنی تغییر عوض کردن. خب ببینید معنای ساده کلام اینه، اگر شما از چیزی ناراضی بودید ما عوضش میکنیم، تغییرش میدیم. قطعا و یقینا اینجا صحبت از حدود شرعی نیست. مثلا مردم امروز از حجاب ناراحتن، مردم که نه، یک عده‌ای، بلکه یک اقلی. خب مردم ناراضی هم، پس ما قیدش رو بذاریم؟ نه، مگه قانون شماست که قیدش رو بذارید؟ این قانون خداست. اگر شما قانونی وضع کردید، قانون خودتون بود نه قانون خدا، و مردم نسبت به اون ناراضی بودن، شما تغییرش بدید. قوانین انسانی، ما تا دیروز میگفتیم آقا چراغ سبز حرکت، چراغ قرمز توقف. آقا الان مردم ناراضی شدن، گفتن آقا ما اشتباه میکنیم، خب بیاید عوضش کنیم، مشکلی نیست. ولی کسی نمیتواند در احکام الهی تغییر ایجاد کنه. خدا گفته ربا حرام است، ما بگیم آقا طوری نیست، این برای قدیم ها بود، الان دیگه ربا حلاله. شراب تا دیروز حرام بود، امروز حلال بشه، چه ایرادی داره؟ نماز امروز حلال است، واجب است، باید. فردا بگیم آقا خسته شدیم از نماز، مردم ناراضی ان از نماز، ناراضی ان از روزه. حاکم فقط در احکامی که خودش و حکومتش وضع کرده میتونه تغییر بده. ولی فرمود اگر در اموری که ما تعیین کردیم و شما نسبت به اون ناراضی بودید، ما این ظرفیت رو داریم که تغییر بدیم. ما حرف مخالف رو، حرف منتقد رو میشنویم و ترتیب اثر میدیم، بالا پایین میکنیم، میسنجیم، اگر واقعا حرف شما درست باشه قانون رو اصلاح میکنیم یا حتی قانون رو تغییر میدیم. این یک نظره، یعنی یک ترجمه. مرحوم علامه مجلسی در شرح این جمله میفرماید که در اموری که ما یعنی حکومت و امام دستور می‌دهیم، اگه مردم ناراضی باشند از اونها، ما کاری می‌کنیم که مردم تغییر کنند، نه اینکه حکممون رو تغییر میدیم ها. یعنی ما وقتی حرفی میزنیم، حرف ما از روی حساب و کتاب است، حرف امام حرف معصوم است، حرف کسی است که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خب ما اگر حرفی زدیم و احیانا به مذاق شما خوش نیامد، ما که نمیتونیم حرف حق رو تغییر بدیم، بلکه میایم با شما حرف میزنیم، شما رو راضی میکنیم، شرایط را مهیا میکنیم برای پذیرش. این تعبیر علامه مجلسی حرف درستی است در جای خودش، ولی اینکه این جمله حضرت چنین معنی رو بده یا نه، این جای تردیده. بله اهل بیت تبیین میکنن، جهاد تبیین دارن در نامه 53، خدا عمر و توانی بده انشالله برسیم بخوانیم عرض کنیم. حضرت اونجا به مالک میفرماید مالک برای مردم روشنگری کن، اگر در موردی شبهه‌ای دارن، شک دارن، دو دلن، باشون حرف بزن، آگاهشون کن، بگذار شبهاتشون از بین بره. خب این درسته، یعنی اگر ما تصمیمی گرفتیم، دیدیم مردم یه مقداری شک و شبهه دارن، با مردم حرف میزنیم تا شبهاتشون رو برطرف کنیم. ولی آیا این جمله حضرت فإن لنا مع کل امر تنکرونه غیرا این معنا را دارد یا نه؟ امثال آیت الله مکارم میفرمایند خیر، غیر به معنای دگرگونی است. شما نمیتوانی بگید غیر را در معنای دیگری، بگید ما شما را عوض میکنیم. نه، معنای غیر یعنی این که ما امور را از تغییر میدیم، نه اینکه ما شما را تغییر میدیم. حالا دو تا معناست که هر دو معنا هم درسته، ولی عرض کردم اون معنای دوم شاید از این جمله نشه استفادهش کنیم. علاوه این هذه الدنيا التي، حالا من شما رو دعوت کردم به مبارزه، مبارزه هم مبارزه یه سختی است انصافا، مواجه شدن با کسانی که تا دیروز برادر هم بودید، مسلمان بودید و سابقه هم نداره، سابقه جنگ مسلمان و مسلمان هم نبوده، حالا در زمان امیرالمؤمنین یه دفعه همچین اتفاق میفته. حضرت فرمود من میدانم سختتونه، ولی دل به دنیا نبندید. میخواید چیکار کنید؟ چند روز زنده بمونید؟ چقدر بخورید، چقدر ذخیره کنید، بابا تمام میشه، بیاید وظیفتون رو انجام بدید ولو این که در این مسیر به شهادت برسید. الا و ان هذه الدنيا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها، آگاه باشید این دنیایی که آن را آرزو میکنید، تمنای او رو دارید، آرزوی او رو دارید، و ترغبون فیها و تمام وجودتون رغبت و اشتیاق به اوست، این دنیا و اصبحت تغزه بکن و ترزی کن. گاهی این دنیا شما رو غضبناک میکنه، گاهی خوشحال میکنه، گاهی ثروت، گاهی فقر، گاهی سلامتی، گاهی مریضیه. این دنیا لیست بدارکم ولا منزلکم الذی خلقتم له، این دنیا دنیایی نیست که خانه شما باشه، اینجا خانه شما نیست، اینجا اون منزلی که شما براش خلق شدید نیست. وللذی دعیتم الی، اینجا اون خانه ای نیست که شما بهش دعوت شدید، به شما گفتن بفرما، ولی اینجا نه ها، اینجا یه گذرگاهیست، باید ازش رد بشیم بریم اون طرف. اندرونی خانه ما دعوتیم، اندرونی خانه کجاست؟ حب الوطن من الایمان. وطن کجاست؟ این وطن شام و عراق و مصر نیست، این وطن اون طرفه، این وطن معاد است، قیامت است، بهشت است ان شاء الله. فرمود که خودتون رو ارزون نفروشید، شما برای اینجا خلق نشدید، شما هم به اینجا دعوت نشدید، شما به جای دیگری که بهشت است، که قیامت است، که معاد است دعوت شدید. این که حضرت فرمود الا و ان هذه الدنيا، این الا برای چیست؟ برای هشدار، آگاه باشید، بیدار باشید. مگه ما بیدار نیستیم؟ شما الان کسی رو میشناسید که نداند میمیرد؟ کسی رو سراغ دارید که حواسش یعنی آگاه نباشه، آگاه به مرگ نباشه؟ نه، همه میدانند میمیرند. پس چرا حضرت میگه آگاه باشید؟ این آگاه باشید در واقع آگاه بودن عملی است. ما در فکر هممون میدونیم میمیریم، هممون هم چند تا تشییع جنازه شرکت کردیم، چند تا جنازه را هم غسل دادیم، ولی در عمل طوری رفتار میکنیم که انه نمیخواهیم بمیریم، که انه بنا نیست بمیریم، که انه ما برای دنیا خلق شدیم. لذا حضرت میگه آگاه باشید، شما میمیرید ها، اینجا خانه شما نیست ها، شما برای جای دیگری. این آگاه باشید، آگاه باشید علمی نیست، این نیست که شما نمیدانید من میخواهم به شما یاد بدم، میدانید ولی باور ندارید، من میخواهم باورمندی شما را زیاد کنم. الا و انها لیست به باقیت لکم، این لها، این ضمیرهای ها همش به دنیا برمیگرده، بدانید این دنیا برای شما باقی نمیماند، دنیا فانی است، از بین میره. و از اون طرف ولا تبغون علیها، و شما هم بر زمین باقی نمیمانید، نه دنیا باقی میماند نه شما باقی میمانید. پس برای چی اینقدر دلبسته ای؟ برای چی اینقدر اشتیاق و آرزوی دنیا رو داری؟ دنیا که سرانجامش زلزله شدید است، پودر شدن است، مثل پنبه زده شده است، خوش این که دنیا، شما هم که آخرش میمیرید و فانی میشید، نه زمین برای شما میماند نه شما هستید که روی زمین زندگی کنید، هر دوتون فانی هستید. دو چیز فانی چرا به هم دل ببندند؟ عرض کردیم قبلا، این رایت الله جوادی در شرح جامعه کبیرشون خیلی نکته دقیقی است. ابراهیم خلیل فرمود که انی لا احب الافلین، به ماه رسید، به خورشید رسید، هی ستاره ها غروب کردن، گفت این نه، این نه، این نه، آخرش گفت آقا من نه این دو ستاره، انی لا احب الافلین، هر چیزی که افول کند، فانی بشود، تمام بشود را نمیخواهم و دوست ندارم. دنیا فانی است، دوستش نداشته باش. دنیا فانی است، دوستش نداشته. میدونی چه چیزی باقی است؟ خدا باقی است، دوستش داشته باش. اهل بیت باقی اند، شهدا باقی اند، ولا یحسبن الذین، اونا باقی اند، دوستشون داشته باش. ولی اینها که زود گذرن. الا و انها لیست به باقیت لکم، دنیا برای شما نمیماند. الا تبغون علیها، شما هم نیستید که روی این زمین حکومت و سلطنت کنید. و هی ان غرتکم منها فقد حذرتکم شرها، آقا هی داد نزنید بگید آه از دنیا، چقدر گولم زد، چقدر فریبم داد، این دنیا چقدر بده. حضرت فرمود این رو نگید، و و هی و ان قرتكم منها، اگر دنیا گاهی شما را فریب داد، فقد حذرتكم شرها، شرور این دنیا هم به شما انذار و هشدار داد. اون وقتی که مریض شدی این مریضی هشدار بود. تو چرا فقط فریب دادنهای دنیا رو دیدی؟ چرا یک بار انذارهای دنیا را نشنیدی؟ حواست به اینها نبود. همونقدر که فریبندگی دارد انذار هم داره. پادشاهی که الان به حکومت رسیده مست قدرت است و تو داری او رو نگاه میکنی و آه حضرت میکشی. حضرت فرمود نگاه کن پادشاه قبلی الان کجاست؟ گرفتنش، دارن میبرن اعدامش کنن. همون لحظه‌ای که تو مست فریب خورده دلباخته دنیا هستی، اگه یه ذره اون طرفترت رو نگاه کنی، بزرگترین درس برای توست. بزرگترین درس یه دل به دنیا نبندی ها. اون که پادشاهش بود داره میره برای اعدام، تو که نه پادشاهی نه حکومت داری نه پدر و پدر بزرگ و اجدادت پادشاه بودن. پس حواست به خودت باشه. مهم اینه که ما به دنیا که نگاه میکنیم، اگر فریبندگی دنیا رو دیدیم، انذار و هشدار دنیا رو هم ببینیم. و ان قرتكم منها فقد حذرتكم شرها فدعوا غرورها لتحذيرها، رها کنید فریب خوردن دنیا را به خاطر هشدارهای دنیا. هشدارهای دنیا اینقدر زیاد است، اینقدر جدی است، اینقدر تکان دهنده است که اگر اونها رو ببینید دیگه قول دنیا رو نمیخورید. هشدارهای دنیا بیش از تشویقها و دلبریهای دنیاست، به شرط این که ببینی. مشکل ما اینه که ما شدیم مثل مجنونی که عاشق لیلی است، معایب او را نمیبیند. ما اونقدر عاشق دنیا شدیم که معایب رو نمیبینیم. ولی اگر بی‌طرفانه نگاه کنی، اونقدر دنیا معایب داره که هر کدام رو به تو نشون بده تو دلزده میشی، دلسرد میشی، دیگه دنبالش نمیری. فدعوا غرور حال تحذیرها و اطماع حال تخویفها، طمع‌های دنیا رو رها کنید به خاطر اون بلاهای خوفناکی که درش هست. مثلا یه وقتی مثال زدم محضر شما، یه وزیری بود آرزو داشت جای پادشاه بنشینه. پادشاه گفت قبول، امروز تو حاکم، هر دستوری هم بدی نافذ است. ولی وقتی این رفت بالای تخت نشست، دید بالای سرش یک خنجر تیز به موی آویزان است. این گفت این چیه بالای سر من؟ گفت بله، حکومت اینطوریه، لذت داره، کیف داره، دوروبر تیمیان بهبه و ماشالله میگن، ولی عده‌ای هم طمع کردن به جان تو. و اطماع حال تخفیف فا، طمعهای دنیا رو کنار بذاری. چرا؟ چون اونقدر خطرهای عجیب و غریبی دارد که اگر وارد شدی تمام کارتون. پس کلن قید طمع دنیا رو بذاری، این دندان طمع رو بکشید. اگر طمعکار به دنیا شدید، حریص به دنیا شدید، بلاهای کوبنده ای سرتون میاد. و سابقوا فیها الی الدار التی دعیتم الیها، سبقت بگیرید در دنیا. و سابقوا فیها، ما در همین دنیا باید رشد کنیم. از این دنیا که رفتیم دیگه کار تمامه دیگه، هر چه بودیم همونیم. این دنیا فرمود و سابقوا فیها، در همین دنیا سبقت بگیرید به سمت الادار التی دویتم، به اون وطنی که شما را به اونجا فرا خواندن. و انصرفوا بقلوبکم عنها، بعضیا هستن لباس زهد به تن کردن، فکر میکنن زهد اینه که لباس پاره بپوشن. جریان جریان معروفی است. مرحوم نراقی صاحب معراج السعاده با اون شخصی که ادعای زهد داشت اومد خانه مرحوم نراقی، گفت که بابا این چه خانه ای، 100 نفر خدمتکار، این بروبیا، تو چطور معراج نوشتی ادعای زهد داری؟ مرحوم نراقی گفت حاضری فردا پس فردا بریم کربلا؟ گفت بریم. از خانه زدن، این مقداری که بیرون رفتن، این درویش، این صوفی یادش افتاد ای بابا من این چوب دستیم رو، این اسباب و اساسیه درویشی رو نیاوردم. گفت من باید برگردم. هرچه مرحوم نراقی اسرائیلی، آقا حالا نصف راه رو، یک چهارم راه رو رفتیم، او هم جاش امن. گفت نه، من باید برگردم. مرحوم نراقی برگشت، رسید به خانه، گفت من همه این خانه و کاشانه را گذاشتم و رفتم. تو از دار دنیا یه کیسه ای داشتی، دلبسته بودی. و انصرفو به قلوبکم انها، دلبسته نباشید. داشتن هیچ ایرادی نداره. خوش به حال کسی که وضع مالی خوبی داره، از راه حلال به دست آورده و دست دهنده دارد، انفاق میکنه، صدقه میده، مشکل مردم رو حل میکنه. خوش به حال این، جایگاهش در بهشت است انشالله. داشتن مشکلی نیست. و انصرفو به قلوبکم انها، دل به دنیا نبندید. ولا یخنن احدکم خنین الامه الا ما زوی عنه منها. خنین و حنین هر دو به معنای ناله است. خنین به اون صدای ناله است که از بینی خارج می شود، حنین گریه است که از دهن خارج میشه. تفاوتش رو گفتن، معمولا انسان وقتی خیلی شدید گریه کنه دیگه گویا دهن رو میبنده و از بینی تنفس میکنه، صدای ناله از بینی خارج میشه. حالا کنایه از یک نوع گریه شدیده. حضرت فرمود لا یخنن نهدکم، مبادا یک نفر از شما گریه کند بر دنیا مانند گریه کردن یک عمه، یک کنیزی که یک چیزی رو ازش گرفتن. ببینید کنیز ها کسانی هستند که از دار و دنیا هیچ چیزی ندارند. کوچکترین چیز رو بهش بدی خوشحال میشه، مست خوشی میشه. کوچکترین چیز رو ازش بگیری، چون همه ی هستیش رو گرفتی، به شدیدترین نحو گریه میکنه، ناله میزنه. حضرت فرمود مبادا شما ناله بزنید مانند ناله زدن یک کنیز مازوی انهمنها، وقتی یه چیزی از دنیا رو ازش میگیرن. همون طوری که یه چیزی بهش بدن خوشحال میشه، یه چیزی. خیلی تعبیر حضرت لطیفه. حضرت میگوید کسانی که دلبسته دنیا هستن کنیزند. میدونید کنیز و عبد هر دو یعنی خدمتکار، بنده. ولی کنیز یه ذره حقارتی هم درش به کار رفته. حضرت میگه کنیز دنیا نباشید که اگر یه ذره یه چیزی ازتون گرفت آه و نالتون به آسمون بره. بابا چیزی نشده. کنیز دنیا نباشید، دلبسته دنیا نباشید که اگر یه چیزی بهتون دادن دیگه پدر و مادرت رو هم نشناسی، خانوادت هم نشناسی، رفقات رو هم نه بابا، اگر چیزی بهت دادن اونقدر وسیع باش، اگر چیزی ازت گرفتن این خیالت نباشه. حضرت فرمود من چنان سعه صدری دارم که جمل و امثال او نمیتواند مرا از یاد خدا غافل کند. یکم وقتمون میگذره، دو سه دقیقه به من اجازه بدید این دو خط رو هم بخونم، دو سه خط و تمام. فرمود واستتم نعمت الله علیکم، آی مردم خدا نعمت به شما زیاد داده. واستتم، تمام کنید، کامل کنید نعمتهای خدا را بر خودتان. آقا چطور نعمتها رو کامل کنیم؟ به صبر علی طاعت الله، خودتان را به عبادت صبوری بدهید. ببینید عبادت تکلیف است، تکلیف کلفت دارد، زحمت داره، سخته. حضرت فرمود بله میدانم سخته، ولی خودتون رو به تسلی بدید به صبر. بگید من باید صبور باشم، من نمازم رو به بهترین وجه میخوانم اگرچه خستم، من روزه را میگیرم اگرچه هزار تمایل شهوانی و نفسانی میگه روزه را رها کن. نه، صبر میکنم. همونطوری که صبر در مصیبت داریم، صبر در طاعت داریم، صبر در معصیت داریم. حضرت فرمود اگر میخواهید نعمتهای خدا بر شما کامل بشه، صبر بر طاعت داشته باشید. این یک، صبر بر طاعت. و المحافظه علی ما استحفظکم من کتابه، و محافظت کنید از همه اون چیزهایی که خدا از شما طلب کرده، حفاظتش را فی کتابه، یعنی در قرآن. در قرآن کریم مواردی را خدا از ما انتظار داره، گفته حواستون به اینها باشه. حضرت فرمود حواستون به همینها باشه، اگر حواستون جمع بود نعمت بر شما تمام میشه. حافظوا علی الصلوات، بر نمازها محافظت کنید و بر نماز وسطا به طور ویژه محافظت کنید. خب قرآن از ما طلب کرده دیگه. فرمود صبر بر طاعت یک، و محافظت بر همه اون اعمالی که خدا در قرآن از ما خواسته، این موجب اتمام نعمت میشه. یک جمله، اتمام نعمت چیست؟ خود حضرت در حکمتها فرمود، حالا انشاءالله مفصلش رو عرض میکنیم. حضرت فرمود نعمتهای الهی مثل یک قطاری به سمت شما میاد. این چیزی که الان بهش رسیدی این واگن اول نعمته، در حالی که 50 واگن نعمت برای تو خدا در نظر گرفته. اگر شکر نعمت کردی واگن اول که رسید واگن دومم میرسه. مثال منه، تعبیر منه، واگن سوم همینطور میرسه تا تمام بشه. شکر کردی هی میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا نعمت تمام بشه. ولی احیانا اگر نعمت رسید و شکر نکردی قطع میکنن، اون 29 واگن ما بعد را نمیگذارن به تو برزه، میگن همون که به دادین بسته. حضرت فرمود اگر میخواهید نعمت بر شما تمام بشه، حواستون باشه صبر بر طاعت و محافظت بر همه اون چیزهایی که لازم الحفاظه هستن. علاوه انه لا یزرکم تزییع شیء من دنیاکم بعد حفظکم قائمه دینکم. آی مرد، اگر شما قائمه دین را، اصول دین را، ارکان دین را حفظ کنید، هرچه از دنیا از دست شما بره به شما ضرر نمیزن. علیکم السلام و رحمت الله. بعضی وقتها ما خیال میکنیم اگر فلان مسئولیت رو از ما گرفتن دنیا به آخر میرسه، اگر ما از اون مقام کنار گذاشته شدیم فلان پول از دستمون رفت دیگه تمام کار. حضرت فرمود خیر، شما به دینتون بچسبید، دنیا هرچی از دستتون بره به شما ضرر نمیخوره. علاوه انه لا یضرکم، نمیتواند به شما ضرر بزند. هر چیزی که از دنیا از دست رفت به چه شرطی؟ به شرط این که شما صفر چسبیده باشید به قائمت دینکم، اصول دین را. تو بگو من از اصول دینی کوتاه نمیام، خدای من بنده تو هم، تو ما رو خلق کردی، مگر در قرآنت نگفتی این پرنده ها را من رزقشون رو میدم؟ من که از پرنده ها کمتر نیستم، من که از این حیوانات، من برای تو عبادت میکنم و من حاضرم برای احکام دین تو از کارم هم اخراج بشم، حقوقم هم کمتر بشه. حالا تو مرا تأمین نمی کنی؟ تو آبرو به من نمیدی؟ حتما این کار را میدی، چون تو برای خدا ایستادی، خدا هم برای تو تمام قد می ایسته. حسین تمام وجودش رو برای خدا داد، خدا با تمام هستی آمد تا جبران کنه. اینطور نیست که خدا زیر دین بمونه. تو پای دین بیست، دنیا هر چه رفت هر چه آمد برات مهم نباشه. علاوه انه لا ینفعکم بعد تزییع دینکم شیء حافظتم علیه من امر دنیاکم. اگر اصول دین را رعایت نکردید تمام دنیا رو هم به شما بدن لا ینفعکم. صحبت از سود و ضرره. ما خیال میکنیم 2 ریال بیشتر داشته باشیم سود، 2 ریال کمتر داشته باشیم ضرره. فرمود این نیست. سود و ضرر به تعداد صفرهای جلوی کارت بانکی نیست، میلیون و میلیارد و تیلیارد نیست. هزاران میلیارد داشته باش همش به ضررته، 1 ریال داری ولی به سودته. اصول دینی را حفظ کن، دنیا از دست هم بره ضرر بهت نمیرسه. اصول دینی را رعایت نکنی هرچه دنیا به تو بدن نفعی برات نداره. ولا ینفعکم بعد تزییع دینکم شیء حافظتم علیه من. هرچه را حفظ کنی از دنیا نفعی بهت نمیرسه. من دارم تون میخونم که تمام بشه، ولی جملات خیلی قابل تأملن. فرمود اخذ الله به قلوبکم الالحق، خدای متعال قلوب شما را به سمت حق هدایت کنه، متوجه کنه. و الحمنا و ایاکم الصبر، و صبر را به من و شما عنایت کنه. در مورد حق حضرت خودش رو نفرمود، نفرمود اخذ الله به قلوبنا و قلوبکم الالحق، خدا به من و شما توجه، چون امیرالمؤمنین خودش معیار حقه و فرمود من از روزی که حق بهم داده شد من دیگه در حق، ما شککت فی الحق، دیگه در حق شک نکردم. ولی صبر چیزی است که مدام انسان باید طلب کند و مدام اتفاقاتی می افتد که طالب صبر جدیدی. لذا حضرت فرمود من حق را دارم، حق نیاز به حق جدید نیست، تمام حق نزد منه و من نزد حقم. ولی و الحمنا و ایاکم الصبر، خدا من و شما را به صبر برساند. یک جمله و تمام. فرمود الا ولا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق. فقط کسانی میتوانند از این میدان پیروز بیرون بیاد که بصیرت، صبر و علم داشت، علم به حق داشته باشد. در جمله پایانی فرمود اخذ الله به قلوبکم الی الحق، حق را ذکر کرد، و الهمنا و ایاکم از صبر، صبر را هم ذکر کرد. بصیرت کجا رفت؟ بصیرت یعنی تو قلبت حق مدار باشد، اهل صبر باشی. این دوتا که باشد خود بصیرت می آید. کسب بصیرت این نیست که یه کاری کنیم. تو متقی باش، تو اهل حق باش، تو اهل صبر باش، بصیرت خودش به سمت تو می آید. خیلی عذرخواهم اگر یه مقداری طولانی شد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.